أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. این قد شد باز آیه قلمرو قاعده لاحرج بود. جهت اول از جهات ششگانه مربوط به قلمرو قاعده درباره این بود که منظور از حرج در اینجا حرج شخصی است یا نوعی. خب عرض کردیم این شامل هر دو میشه و به حسب موارد متفاوته، گاهی حرج شخصی است و گاهی نوعی. جهت دوم مربوط به این است که آیا قاعده لاحرج شامل محرمات هم می شود یا نه. در مورد این جهت دو سه عنوان برای بحث ذکر شده. برخی تعبیر کرده اند به شمول قاعده نسبت به محرمات یا عدم شمول قاعده نسبت به محرمات. مثلا اگر شرب خمر حرام باشه و شخصی به خاطر ترک شرب خمر به حرج بیفته، آیا قاعده لاحرج حرمت شرب خمر را بر می دارد یا خیر؟ برخی دیگر تعبیر دیگری به کار برده اند. عنوان بحث را این قرار دادند که آیا قاعده شامل عدمیات هم می شود یا نه؟ مثلا اگر ترک برخی از افعال موجب حرج بشود، مثل ترک شرب خمر، آیا این موجب می شود که حکم حرمت برداشته بشه یا نه؟ خب همطور که ملاحظه می فرمایید در عنوان اول بحث از شمول قاعده نسبت به واجبات و محرمات است و اینکه آیا بعد الفراق عن شمولها للواجبات هل تشمل المحرمات ام لا. در عنوان دوم بحث از این است که آیا قاعده بعد از آن که شامل موضوعات وجودی هست، شامل موضوعات عدمی هم می شود یا نه. این دو عنوان هر دو یک چیز را دنبال می کنند. موضوع در هر دو یک چیزه، منتها هر یک از زاویه‌ای و با تعبیری این مسئله را مطرح کرده اند. یا مثلا حتی ممکنه یه تعبیر سومی هم برای عنوان این بحث به کار برده شود و اون این که آیا حکومت قاعده لاحرج بر عمومات ادله تکالیف اطلاق دارد یا نه؟ آیا ادله قاعده مطلقا حاکمن بر ادله تکالیف یا این حکومت محصور به برخی موارد و مثلا واجبات، ادله واجبات. حالا صرف نظر از عناوین متفاوتی که برای این موضوع ممکنه به کار برده شود، اصل بحث پیرامون قلمرو به قاعده از حیث شمول نسبت به محرمات، یا به تعبیر دیگر شمول قاعده نسبت به برخی تروک و موضوعات عدمی. اقوال در اینجا مختلفه. حالا از نظر ثبوتی اقوال یا احتمالات مختلفی را می توانیم اینجا ذکر بکنیم، هرچند ممکن است همه این احتمالات قائل هم نداشته باشه. از نظر احتمال در مورد این بحث چندین احتمال ما می توانیم ذکر بکنیم که عرض کردن برخی از اینها قائل هم داره. یکی عدم شمول نسبت به محرمات، این که قاعده لاحرج اختصاص به واجبات و تکالیف الزامی وجوبی داره و شامل محرمات مطلقا نمی شود. این قولی است که چه بسا به مشهور هم نسبت داده شده. احتمال دیگر این که قاعده لاحرج همه تکالیف الزامی را در بر می گیرد، اعم از واجبات و محرمات، و در مورد محرمات هم فرقی بین موارد اون وجود نداره. احتمال سوم شمول قاعده نسبت به محرمات فی‌الجمله است، یعنی قاعده بعضی از محرمات را در بر می‌گیرد، مثلا محرمات صغیره و شامل محرمات کبیره نمی شود. احتمال چهارم این که قاعده شامل محرمات عرضی می شود، لکن محرمات ذاتی را در بر نمی گیرد، چون بعضی از محرمات ذاتن حرام شمرده شده اند و برخی عرضن. احتمال پنجم این که بگیم قاعده لاحرج در مواردی از محرمات جریان پیدا می کند که ملاک اهم در مورد اونها وجود داشته باشه، لکن اگر ملاک مفسده موجود در اون حرام در مقایسه با اونچه که مزاحم با او شده چندان اهمیت نداشته باشد، اینجا قاعده لاحرج حرمت را بر نمی داره. یعنی تفکیک بین مواردی که ملاک اهمی در اون وجود دارد و مواردی که این اهمیت وجود نداره. احتمال ششم این که ما مسئله را بر مبنای قرار دادن حرج به عنوان صفت فعل یا صفت حکم مبتنی بکنیم. یعنی اگر گفتیم حرج صفت فعل مکلف است، بنابراین قاعده شامل محرمات می شود. اما اگر گفتیم حرج صفت حکم است، دیگر شامل محرمات نمی شود. این در حقیقت به واسطه دو مبنایی است که در این مسئله وجود داره. چون عده‌ای حرج را صفت فعل می دانند و برخی اون را صفت حکم می دانند، لذا بگیم اساساً شمول قاعده نسبت به محرمات یا عدم شمول اون نسبت به محرمات مبتنی بر این است که ما حرج را صفت فعل بدانیم یا صفت حکم. اینم احتمال ششم. علی ای حال به حسب مقام ثبوت در باره شمول یا عدم شمول قاعده لا حرج نسبت به محرمات این احتمالات وجود داره. عرض کردیم برخی از این احتمالات قائل هم داره، لکن برخی از اونها ممکنه قائل هم نداشته باشه. حالا عمده بررسی نظر مشهوره که قائل به عدم شمول قاعده نسبت به محرمات شدن، این شهرت پیدا کرده که قاعده اختصاص به تکالیف الزامی وجوبی داره. یعنی مثلا اگر به واسطه یه انجام یک واجبی مکلف به حرج بیفتد، وجوب از او برداشته میشه، میتواند اون واجب را ترک بکنه. اما اگر ترک یک حرام موجب به حرج افتادن بشود، اینجا مجازب ترک حرام مجازب فعل حرام نیست. این مدعای مشهور. خب در مقابل برخی قائل به شمول شدن. عمده این است که ما ادله شمول و عدم شمول را بررسی کنیم و اشکالاتی که ممکن است هر یک از این دو نظریه به یک دیگر داشته باشند را مورد بررسی قرار بدیم و اون وقت در ضمن بررسی ادله که عمدتاً روایات هستند، می توانیم موضع خودمون را نسبت به سایر احتمالاتی که در این مقام وجود داره مشخص کنیم. خب حالا عمدتاً حالا ما ابتداءً ادله شمول قاعده نسبت به محرمات را بررسی می کنیم که از این منظر به اشکالاتی هم که ممکنه از قبل ادله مشهور مبنی بر عدم شمول قاعده نسبت به محرمات پدید بیاد پاسخ بدیم. چند دلیل برای شمول قاعده نسبت به محرمات اقامه شد. دلیل اول، عمومات و اطلاقات ادله است. یعنی آیات و روایاتی که برای اعتبار و حجیت قاعده اقامه شده، اینها اطلاق دارند و شامل واجبات و محرمات هر دو می شوند. مثلا آیه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج که مهمترین دلیل قاعده لا حرج است، این عمومیتش اقتضا میکنه هم واجبات و هم محرمات مشمول این دلیل باشن. اونچه که این احتمال را تقویت میکند کلمه فی الدین است که شامل همه احکام و تکالیف دینی میشود. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این یه مطلبی است که کاملا روشن و آشکار است که هم واجبات و هم محرمات را در بر میگیره. سایر آیات و روایات هم این چنینه. ببینید ما در اکثر آیات و روایات این نکته را ذکر کردیم که مخصوصا در روایات که اگرچه مورد این روایات مثلا یه مورد خاصی است، اما اون چه که در این روایات بعضن ذکر شده تعلیلی است که برای عدم حرج و قاعده لا حرج ذکر شده. خب اگر این تعلیل مخصوصا در مواردی که استناد به آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج شده مورد ملاحظه قرار بگیره، خب این ظهور داره در شمول نسبت به واجبات و محرمات. بنابراین در این که آیات و روایات عمومیت و اطلاقش اقتضا میکند که لا حرج شامل محرمات هم بشه، این مطلبی است که شاید کسی منکر اون نباشه. حتی اونایی هم که در شمول قاعده لا حرج نسبت به محرمات تردید کردند، عمدتاً به واسطه موانعی است که در برابر این عمومات و اطلاقات مثلا اون رو منکر شدن. و الا نوعاً اصل شمول این آیات و روایات را به حسب ظاهر اولی چیزیست که نمیتونیم اون رو انکار بکنیم. پس دلیل اول عمومات و اطلاقات عدل است. خب اینجا همطور که اشاره کردم ممکنه کسی اشکال بکنه که خب بله این عمومات و اطلاقات هست، اما این مبتلا به معارض و مخصص و مقیده و موانعی در برابر اونها وجود داره که این شمول را مخدوش میکنه. خب حالا این موانع را ما بعداً باید بررسی بکنیم. ما ادعامون این است که این عمومات و اطلاقات عاری از مخصص و مقیدن و تخصیص نخوردن و تقیید زده نشدن. بنابراین دلیل اول حالا صرف نظر از اون اشکالی که ممکنه برخی بکنند و ما برای اون پاسخ داریم، به نظر میرسه میتواند شمول رو ثابت کنه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خب به وضوح داره میگه در دین حرج نیست. خب اون وقت شما به چه ملاکی میخواید بین احکام الزامی وجوبی و تحریمی فرق بگذاری؟ چه وجهی برای این تفریق وجود داره؟ این دلیل اول. دلیل دوم که البته شاید به نوعی بازگشت به دلیل اول داشته باشه، یا به تعبیر دیگر یه بیان دیگری از دلیل اول باشد، این است که ادله قاعده بر ادله تکالیف حکومت دارن و این حکومتشون اطلاق دارن. دقت کنید، این که من میگم به نوعی ممکنه برگرده به دلیل اول، این حالا با توضیحی که بدم معلوم میشه، چون این تعبیر رو بعضی به کار بردن و این در حقیقت بیان رو ازش استفاده کردن که قاعده لاحرج بر همه انواع و اقسام تکالیف اهم از واجبات و محرمات حکومت داره. حالا تبیین حکومت در گذشته صورت گرفته، اگر ما اصل حکومت را پذیرفتیم، خب این حکومت در همه موارد تکلیفه. اگه قاعده لاحرج حاکم بر ادله تکالیف است، خب در این جهت فرقی بین احکام و تکالیف وجوبی و تحریمی نیست. تازه انواعی هم که در احکام وجوبی وجود به اصطلاح قابل ذکره، اونها هم فرقی درش نمی کنه. این حکومت مطلقه و همه را در بر می گیره و اگر مقائل به حکومت قاعده لاحرج نسبت به ادله احکام شدیم، فرقی بین اینها وجود نداره. این حکومت اطلاق داره. حالا این که من میگم ممکنه برگرده به دلیل اول، برای اینکه بالاخره ما وقتی میگیم ادله قاعده اهم از آیات و روایات عمومیت دارن و مطلقاً، خب نتیجه ادله قاعده لاحرج من الآیات و روایات اثبات این قاعده است. وقتی ما مثلا به و ما جعل علیکم فی الدین من حرج استدلال میکنیم، نتیجهش اینه که اگر در جایی حکمی حرجی شد، این حکم برداشته شد. خب قهرن نسبت این ادله با ادله تکالیف باید سنجیده بشه. اگه ما میگیم این ادله احکام حرجی را برمی‌دارند، خب اینجا باید پاسخ بدیم به این سوال که خب ادله تکالیف وضعشون چه میشه. اونهایی که مثلا ثابت کردن وضو به نحو مطلق ثابت و واجبه، اما از این که حرج باشد یا نباشد در مقایسه با و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، محکوم این ادله قرار می گیرد. بنابراین دلیل دوم ضمن این که قابل بازگشت به دلیل اوله به بیانی که عرض کردم، اما در این حال این قابلیت را دارد که مستقلن به عنوان یک دلیل در این مقام ذکر بشه، همونطور که مرحوم آشتیانی در بحث از قاعده لاحرج به این مطلب اشاره کرده و تصریح کرده که قاعده لاحرج بر همه انواع تکلیف حکومت دارد. ایشون میگه قاعده هم شامل اقسام احکام و تکالیف وجوبی میشه و هم شامل اقسام احکام و تکالیف تحریمی. یه وقتی ما میگیم این ادله حاکمن، این حکومت به نحو مطلقه و لذا شامل تکالیف تحریمی هم میشه. البته ایشون حالا یه مانع دیگری را، یه مانعی را در مقابل این جهت ذکر میکنه که اون را حالا بعدن در ضمن ادله عدم شمول قاعده نسبت به محرمات بررسی خواهیم کرد. اما اصل این مسئله ذکر شده که بالاخره اگر مقابل به حکومت شدیم، این حکومت اطلاق داره و همه انواع تکالیف را در بر میگیره. اینم دلیل دوم. باز عرض کردم اون چه که به عنوان اشکال در مقابل این دلیل میتواند ذکر بشه نظیر همون مطلبی است که در دلیل اول گفته شد. اینجا ممکنه کسی بگه درسته این حکومت به حسب نظر بدوی وجود داره، ولی بعد به واسطه یه مانع یا مشکلی که در برابر اون وجود داره این حکومت مزیق میشه. این حالا مطلبی است که ما باید انشاءالله بعداً بهش رسیدگی بکنیم و ما میگیم این مانع وجود نداره، چیزی نمیتونه این حکومت را محدود بکنه. این هم دلیل دوم. دلیل سوم یه روایت خاصی است که در همین باره وجود داره و میتوان به اون استناد کرد. دقت کنید، چون نوع روایاتی که در این باب ذکر شده، حالا غیر از اون جنبه اطلاق و عمومیتش که اقتضا میکنه شامل همه تکالیف بشه، اما نوعاً مواردش مربوط به احکام وجوبی است. تنها یک مورد شاید قابل ذکر باشه که اون هم روایت هیثم ابن عروه تمیمی است. این روایت خب در ضمن بحث از روایات نقل شد. روایت بر اساس این روایت کسی سوال میکنه در مورد شخص محرم که اگر موقع وضو گرفتن در حالی که احرام یعنی محرمه یه مویی از صورت او کنده بشه، خب این باید کفاره بده. امام فرمودن که کفاره لازم نداره و استدلال به لاحرج کردن. اینکه امام فرمودن کفاره نمیخواد، به دلیل حرج فرمودن کفاره لازم نداره. خب ببینید، مورد این روایت یک حکم تحریمی است، یعنی حرمت کندن مو از صورت و بر اساس اون نفی این تحریم توسط امام با استناد به لاحرج. خب تقریب استدلال به این روایت روشنه. اینکه حالا امام فرمودن این به واسطه حرج برداشته میشه، یعنی حرمت کندن موی صورت یا کندن مو یا ازاله مو در حالت احرام از اونجا که مستلزم حرج است طبیعتا نفی میشه و برداشته میشه. یکی دو اشکال نسبت به استدلال به این روایت مطرحه که این رو ما باید پاسخ بدیم. اشکال اول این است که خب این روایت نفی کفاره کرده نه نفی حرمت، و اونچه موضوع بحث است نفی حرمته. یعنی ما داریم بحث میکنیم آیا قاعده لاحرج محرمات را شامل میشه یا نه. خب شمول قاعده نسبت به محرمات یعنی اینکه حرمت را برداره، در حالی که اونچه از این روایت استفاده میشود نفی کفاره است. امام فرمودن کفاره لازم نیست. خب یعنی در حقیقت اینجا هم یه حکم وجوبی برداشته شده، وجوب الکفاره به واسطه حرج برداشته شده، پس این هم اصلا ارتباطی با مسئله تحریم نداره. دقت فرمودیم این اشکالی است که به استدلال به این روایت قابل ذکره که بالاخره اینجا هم داره نفی حکم وجوبی میکنه نه نفی حکم تحریمی. پاسخ این اشکال این است که درسته که نفی کفاره شده، درسته در این روایت به واسطه وجود حرج وجوب کفاره برداشته شده، لکن نفی کفاره ملازمه دارد با نفی حرمت. یعنی اگر جایی کفاره نباشد معلوم شه حرام نیست. از اون طرف بین ثبوت کفاره و ثبوت حرمت ملازمه نیست. یعنی اینطور نیست که هر جا کفاره ثابت باشد حرمت هم ثابته، اما در جانب نفی این ملازمه وجود داره. اگر جایی کفاره نفی شد لازمش اینه که حرام هم نباشه، لذا اشکال اول وارد نیست. اشکال دوم این است که این روایت فوقش اینه اثبات میکنند نفی تحریم را به واسطه یه حرج، ولی فقط در باب وضوع. این روایت فقط در باب وضوع، اونم در مورد کنده شدن موی لحیه در حال وضوع گرفتن این حرمت رو برداشته، اما در غیر این مورد و غیر باب وضوع از این روایت نمیتوانیم استفاده کنیم که احکام تحریمی به واسطه حرج برداشته می شود. خب این هم پاسخش معلومه. ما قبلا گفتیم، مکررن هم اشاره کردیم که با توجه به بیان امام و استدلالشون و تعلیل به ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دیگه وجهی نداره ما این نفی تکلیف را، نفی تکلیف تحریمی را مختص به مثلا باب وضوع بدانیم یا مختص به همین مورد بدانیم، لذا این اشکال هم وارد نیست. خب اینم دلیل عرض به حضور شما سوم، دلیل چهارم، مصلحت تسهیل بر مکلفینه، یعنی این که به طور کلی در باب لا حرج مصلحت تسهیل اقتضای نفی تکلیف داره. دقت بکنید این نکته‌ای که حالا میخوایم عرض بکنیم. البته مصلحت تسهیل خب شاید بیشتر در کلمات امام رحمت الله علیه مورد اشاره قرار گرفته، امام رحمت الله علیه در کتاب الطهاره میگوید یکی از یا شاید مهمترین جهتی که باعث شده قاعده لاحرج جعل بشه یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج انشاء بشه، این است که خداوند متعال خواسته به نوعی مکلفین را، امر مکلفین را و کار اونها را آسان بکنه. البته امام در مسئله تیمم این رو فرمود، اینکه خداوند مثلا به جای وضوء در اون شرایط تکلیف به تیمم را جعل کرده، برای این است که مسئله را برای مکلفین تسهیل بکنه. کتاب الطهاره جلد 2 صفحه 13. خب این با دقت در آیه یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر بیشتر معلوم میشه. در آیه 185 سوره بقره خداوند تبارک و تعالی میفرماید خداوند برای شما آسانی را اراده کرده نه سختی را، لا یرید بکم العسر بلکه چی؟ یرید بکم الیسر. پس مسئله یسر و سهولت در امر مکلفین یه مصلحتی است که خداوند تبارک و تعالی به اون توجه داشته، مخصوصا در این مورد. البته این که حالا ما به طور کلی بتوانیم به این مصلحت استناد کنیم او یه بحث دیگری است. این که مثلا فرض بفرمایید هر جایی تکلیف دائره بین تکلیف آسان و سخت بود، ما به واسطه مصلحت تسهیل بگیم پس این تکلیف سهل ثابته، نه اون تکلیفی که تا حدی از سهولت دوره. این یه بحث دیگه است. اینکه مصلحت تسهیل بر مکلفین تا چه اندازه در تکالیف نقش داره و تا چه اندازه میتوان مراعات اون رو کرد، اون یه بحثی است که گفتم در جای خودش باید مطرح بشه. اما در این خصوص با توجه به این آیه‌ای که قرائت شد به نظر میرسه یکی از یه شاید مهمترین ملاک این قاعده تسهیل بر مکلفین باشه. خب اگر متسهیل بر مکلفین را به عنوان ملاک در قاعده پذیرفتیم، این مصلحت هم در مورد واجبات و هم در مورد محرمات باید مورد توجه قرار بگیره. نمیتونیم بگیم خدا این مصلحت را در مورد احکام تکلیفی وجوبی ملاحظه کرده و ملاک قرار داده، اما در باب احکام تحریمی این مصلحت را به عنوان ملاک مورد توجه قرار نداده. این چیزیست که ما نمیتونیم به اون ملتزم بشیم. خب اگر ملاک قاعده، ملاک مشروعیت قاعده مصلحت تسهیل بر مکلفین باشه، این ملاک در مورد احکام تحریمی هم وجود داره. فقط یه نکته رو اینجا لازم اشاره بکنیم و اون این که خب یعنی یک سوال یا اشکالی ممکنه مطرح بشه که تا به حال در باب قاعده لاحرج گفته شده که ملاک این قاعده امتنانه، یعنی خداوند تبارک و تعالی امتنانن علل عباد قاعده لاحرج را پذیرفته و اعتبار بخشیده. وقت نسبت امتنان و مصلحت تسهیل چه میشه؟ آیا امتنان همون تسهیله یا با اون متفاوته؟ به نظر میرسد که اینها یکسان نیستند. البته خود این که خداوند تبارک و تعالی منت گذاشته بر این امت و تکالیفی را که در گذشته برای امتهای پیشین بوده برداشته، این یه تسهیل محسوب میشه. در این که امتنان بر امت خودش یک مصداقی از مصادیق تسهیله بحثی نیست، ولی این چنین نیست که هر تسهیلی هم امتنان محسوب بشه. به عبارت دیگر نسبت بین تسهیل و امتنان نسبت عموم و خصوص مطلقه، یعنی تسهیل اعم مطلق است از امتنان، چون در یه مواردی ممکنه تسهیل باشه اما امتنانی هم نباشه. لذا پذیرش دلیل چهارم مبتنی بر پذیرش این ملاک. ممکنه کسی بگه نه، اساساً ملاک قاعده لاحرج مسئله امتنان، یعنی لاحرج اساساً به خاطر امتنان جعل شده و هیچ مسئله تسهیل هم در کار نیست. خب اگر کسی این ادعا رو بکنه، طبیعتاً دلیل چهارم نمیتونه مورد استناد واقع بشه. اما اگر ما مصلحت تسهیل رو پذیرفتیم که حقم همینه و خود این آیه به اون اشاره داره، بنابراین میتوانیم از راه مصلحت تسهیل اثبات بکنیم شمول قاعده لاحرج نسبت به محرمات رو. و گفتم بین این دو عنوان هم نسبت عموم خصوص مطلقه. حالا این البته اجمال مسئله است، چون خود حدود و ثغور این ملاک، حد و اندازه تسهیل، این که بالاخره تا کجا این میتواند امتداد پیدا کنه، اینا بحثایی است که آنها باید در جای خودش رسیدگی بشه. اما اصل مسئله به نظر میرسه قابل قبوله. با وجود این ملاک در قاعده میتوانیم شمول آن را نسبت به محرمات هم ثابت کنیم. خب اینم دلیل چهارم. یکی دو دلیل دیگر هم اینجا باقی مونده که دیگه حالا اینو میذاریم برای فردا انشاءالله. بله، دو دلیل دیگر تقریبا باقی مونده که این دو دلیل را انشاءالله فردا بررسی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.